بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث ما در خیار شرط بود و رسیدیم به مسئله هشتم که امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله داره. این مسئله یه مقدارش تکراری است از بحث‌های دیروز و یه مقدارش هم بحث جدیدی است و این مسئله را هم کسی جز مرحوم شیخ انصاری و حواشی مکاسب عنوان نکردن. مرحوم شیخ عنوان کرده و بعد هم محشین مکاسب دنبال کردن در کلمات قدما و متأخرین و اینها بحثی در این باره نیافتیم. و سه فرد در این مسئله هست و لوشترا لوشتر الولی و شیئن للمولا علی به بیع الخیار. ولی برای مولا علیهش، برای صغیر، برای مجنون چیزی خرید منتها به اخیاری. فرتفع حجرهو، صغیر کبیر شد، مجنون بله هوشیار شد. قبل انقضاء المده و رد ثمن، دو سال سه سال وقتش بود قبل از آنی که مدت بگذرد و موقع رد ثمن بشود، هوشیار شد و بالغ شد. فالظاهر تحققه به ایصاله الی المولا علی. رد میخوان بکنن، برن به ولی بدن، چون ولی داده یا این عاقل و بالغ شده، به خود این که صاحب ملک است بدهیم، ملک رو برای این خریدن. ایشون میگن ظاهر این است که به مولا علی، یعنی صغیری که کبیر شده، مجنونی که عاقل شده، به اون بدیم. فیملک البایع الفسخ بذلک، بایع بیاد پول بده دست این صغیر کبیر شده، او وقت مرس میکنه بکنه. ولا یک فرد الالولی، کفایت نمی کنه رد به ولی کنه که با او معامله کرده بعد از سلب ولایته. دیروز مشابه این داشتیم اما نه این. اینجا ولی آمده برای صغیر کاری کرده، برای مجنون کاری کرده و بعد مجنون عاقل شده، صغیر هم کبیر شده. در اینجا امام میگه فظاهر، ما فظاهرش را حتی تأمل داریم. وقتی که ولایت ولی تمام شد قطعا نباید به او بدن، متعین است. بابا اون انت و مال کل عبی، که اون که یک مسئله دیگر اخلاقی بارها صحبت شده، کاری نداره. انت و مال کل عبی کار به شخص صغیر هم نداره. اگر کبیر هم آمد اقدامی کرد، کبیر معامله ای کرد، معامله خیار، برن پول بدم دست پدرش، میشه؟ هیچ کس نمیگه اینو. کبیر بوده، معامله خیاری کرده، مشتری وقت بعد بیرون پول رو بدیم دست پدره، چون انت و مال کرده عبیک، کسی که این نمیگه اون یه مسئله اخلاقی. به هر حال آنچه امام در اینجا گفته حق است، منتها ما میگیم باید خود محکمتر گفت. پدر بدون اجازه پسر از مالش میتونه برداره؟ نمیتوانه برداره. از صغیر یا کبیر نمیتونه از کبیر برداره. حق نداره پدر از مال پسر برداره. ولایت چیزی زن و شوهر نسبت به هم ربا میتونن بگیرن. در کبیر که ولایتی نداره. نه، بعد از بالغ شدن ولایت نداره. این مسئله فقهی نیست، یه مسئله اخلاقی. انت و مالک لعبی، پدر بدون اجازه پسر حق تصرف در اموالش نداره. نظر چی؟ ما اهل قیاس نیستیم آقا جون. نظر یه حسابی داره، ربا یه حسابی داره، اونا حسابی داره. و الله پدر بره بدون اجازه پسر اموالش رو برداره. نه، از نظر فقهی این معنا قبول نیست. ها؟ ما یحتاج خب اون یه چیز دیگریست. اگر محتاج باشه نفقه پدر بر پسره، کما عکسش هم همینطوره. اگر پسر محتاج باشه نفقهش بر پدره، اون در مقام احتیاج نفقه هست، اون حکم دیگریست. اما بدون احتیاج بره انبار فرزندش رو برداره، هر کار دلش میخواد بکنه، ماشین پسرش ببره بفروشه، همچین. بازم شما قیاس میکنید در یه مسائل دیگری. لیسم مذهب القیاس، عربیش بگم زودتر میپذیرم تا اینکه فارسی بگم. بله، اگر بگه به غیر من ندید تصریح کرده، بله. اما اگر تصریح نکرده، گفته اینو من فروختم به تو و به این خیال، موقعش بیا رد سمن کن، خانه رو بگیر. اگر یه همچین چیزی باشه، الان سلب ولایت شده. وقتی سلب ولایت شده که نمیتوانه به اون بده. این عاقله، این بالغه، باید به خودش بدن. این فرع اول. یه وقت میبینین مصلحته، مصلحتش این است که بیاد به خودش بده. میبینه مصلحت صغیر ولو کبیرم بشه این است که شرط کنه به خود من بده. اگر مصلحت اقتضا کنه میتونی همچین شرطی بکنه. شرط میذاره به طور کلی، میگه رد سمن کن به من، از باب این که ولیم اون عاقل شد به خودش معنیش. مگر اینکه تصریح کنه بگه مصلحت اینه اون بالغ بشه، عاقل هم بشه، هنوز مصلحت نیست به او داده بشه. مصلحتش این بوده از اولی همچه شرط کنه. بگذرم، این فرع اول بود که ما موافقیم با آنچه در تحریر الوسیله آمده و منتها محکمتر باید گفت الاقوا اینه، المتعین این است که باید بعد از سلب ولایت به دست خودش بدن. بله، معلومه در امور مالی علاوه بر بلوغ رشدم باید داشته باشیم. ما بلوغ که میگیم یعنی بلوغ مررشد، معلومه بلوغ مررشد. خب و اما بریم سراغ فرع دومی که ایشون دارن، و لوشترا احد الولیین. این تکراری است که دیروز داشتیم، خود امام هم یه اشاره دارن. و لوشترا احد الولیین کل اب، اب آمده خانه رو خریده برای این صغیر با بیع شرط، حالا رد ثمن رو میخوان به جد کنن، آیا جایزه یا جایز نیست؟ هر دو ولیان. کل اب فهل یسح الفسخ مع رد ثمن الی الولی الاخر؟ کل جد میگن لا یبعد ذلک، بعید نیست جایز باشه، خصوصا فیما اذا لم یتمکن الرد الى الاب فی المثال. خب در اینجا دلیلی که داریم این است، ما میگیم عموم ادله ولایت ابوجد اقتضا میکند به هر کدامشون رد ثمن بکنند، کافیه، محدودیتی نداره ادله ولایت ابوجد. اگر ادله ولایت ابوجد محدود بود، اطلاق نداشت، بله، اما چون اطلاق داره ما در اینجا میگیم من لایبعدم یه خوده بیشتر از لایبعد. کدام؟ ما قدر متیقن و مانع از اطلاق نمیدانیم، همه اطلاقای قدر متیقنی داره، اگر به قدر متیقن مانع از اطلاق بدونید بسیاری از اطلاقات از کار میفته، قدر متیقن مانع اطلاق نیست. بناءً علی ذلک درست قدر متیقن این است که به خود اولی میشه داد، ولیکن اطلاق ادله ولایت میگه به دومی هم میتوان داد. اما این صورت اخیری که میگه لا سیما در اون جایی که دسترسی نباشه به اولی، خب این واضحه، اگر به ولی اولی دسترسی نباشد حتما باید به ولی دومی بده، اینجا که متعینه بحثی نداره. اینم فرع دوم. بریم فرع سوم که ما در اونجا یه مسائل مهمی داریم. فرقی نیست، اما چون او اقدام کرده و اول معامله کرده، قدر مسلم به اون بدیم اشکالی نداره. دومی اما و اگر داره و استدلال و اطلاق و اینا میخواد، اولی اما و اگر نداره، قد متیقنه و لا حد در عرض عمن، ولیکن قد متیقن اونه، در این حال قد متیقن مانع از اطلاق نیست. و اما بریم سراغ حاکم. نمیشه ما دو تا وکیل داشته باشیم؟ کسی دو تا وکیل، ده تا وکیل داشته باشه؟ گاهی می شود خانه رو سفارش می کنن به چند تا بنگاه، وکالت به چند تا بنگاه می دن، هر کدام مشتری آوردن خب همون مشتری کافیه، مانعی ندارد چند تا وکیل چند تا ولی بوده باشد. اما لوشتر الحاکم، حالا اینو ببینید، فرع سوم این از حاکم بیاد ولایتن بخره، میبینه اموال این صغیر در خطره، 10,000 دینار صغیر داره، این 10,000 دینار ناامن شده، دزد ممکنه بیاد ببره، میره میده خانه ای میخره برای صغیر، آیا حاکم شهر نباید این مقدار حفظ اموال بکنه؟ مال در خطره، 10,000 دینار ناامن شده، سقیل هم نمیتونه دفاع بکنه، میره میده یه خانه براش میخره، منتها شرط الخیال میذاره که امنیت که آمد برود پول را بدهد و خانه رو بگیرد. خب اما نوشتر حاکم ولایتن فلقوا عدم و کفایت ود الى حاکم آخر ما امکان رد الی. ایشون قائل به تفصیلن، میگن اگر امکان رد به حاکم اول باشه جایز نیست به حاکم دوم. چرا؟ به دلیلی که سابقا گفتیم مزاحمت حاکمی به حاکم دیگر جایز نیست، و اینکه حاکم دومی بیاد سمن و پس بگیرد نه این نیست. بله و ما امکانه به رد یرد و الى حاکم آخر. بعدم ایشون میگه و هازا ایزن کما مرف المسئلت سابقه. در مسئله سابقه چی گفتیم؟ گفتیم اگر شرط کند، مقید بکند به شخصی، باید به او بدیم. دسترسی نداشتیم، خیار باطل میشه. گفته فقط به دست خود من باید بدی و الان دسترسی نیست به اونو، وقتم داره میگذره. بگذره، نمیخواست نباید قبول بکنه، وقت قبول کرده به دست خودش بده، الان دسترسی نیست، خیارش باطل میشه و معامله میماسه، بر نمیگرده. فیما ازا لم یصرح برده الی خصوص المشتری بنفسه، باید به خصوص من بدی، و الا اگر مقید کرده فلا یتعدا الی غیره. خب در اینجا مطلب مهمی هست، وان این است که مرحوم آیت الله خویی در تقریراتی که دارن در اینجا اشکالاتی دارن، دو سه تا اشکالیشون داره. من بعضیاشو این عبارتشون میخونم، بعضیاشو رو فشردش کردم و خلاصهشو میگم. ایشون میفرماید که ایشون میگن بله آدرسی که ما از ایشون نقل میکنیم عبارت است از کتاب مصباح الفقاهه، و این مصباح الفقاهه جلد ششم صفحه ظاهرن 256، مصباح الفقاهه جلد ششم صفحه 256، آدرسی که ما نوشتیم اینه. مطلبی که ایشون داره، اولا ایشون اشکال میکنه، میگه چرا حاکم دوم نمیتونه ورود کنه؟ چرا نمیتونه؟ این معامله جدیدیه، این پول میده، تملک تازه‌ای برای صغیره، این مزاحمتی نیست، کار سابق تمام شد. این پولی که میاره صغیر میده، از طرف صغیر میدن خانه رو برمیگردونن، هذه معاملتون جدیده، تملک جدیده. حالا ایشون اینو میگن، میگن این یه تملک جدیده، الان صغیر مالک این نبود، حالا مالک میشه، چون مالک جدید میشود هازا ملک جدید، این غیر از ملک سابقه، بنابراین چون ملک جدیده حاکم دوم میتونه دخالت کنه، مزاحمت نیست. شما میفرمایید مزاحمت، ما میگیم مزاحمت اونجاست که در همون معامله سابق ورود کنه. اینجا در واقع یه معامله جدیدی میشه، مالک خانه نیست، پولو میده مالک خانه میشود بایه و صغیر، خانه را از دست میده و مالک سمم میشه. این یه ملک جدیست و در واقع حکم معامله جدید داره. با وجود حاکم اول، حاکم اول در یه معامله دیگری دخالت کرد، این یه معامله دومیه. شما داری پول میدی در مقابل خانه، خانه پس میگیری، یعنی مالکیت صغیر از خانه کم شد و مالکیتش نسبت به ثمن برقرار شد. این یه تبدیل مالکیت جدیدیه، حاکم دوم ورود کنه مزاحمتی نیست. ما اینجا اجازه بدید، ما اینجا اشکالات و نظرهایی داریم دونه دونه بگیم. بله؟ حاکم دوم از هر کجا بیاری معامله جدیدیه، معامله جدید مزاحمت نیست. و اما جواب، آیا فسخ گشودن معامله سابقه، به هم زدن معامله سابقه یا معامله جدیده؟ فسخ معنیش این است اون سابقی رو داریم از بین میبریم. این که مالکیت ها جا به جا میشه، چون منهین داریم اون گره رو بازش میکنیم، یه گره دیگری نیست، یه معامله دیگری نیست. تعجب ایشون چرا فسخ و یه معامله تازه میدانن؟ فسخ ولو منهینه، من اصنی، ولی گشودن گره سابقه. معامله که سابق شده، معامله دارن به هم میزنن. بنابراین اگر جناب آقای حاکم دوم دخالت کنه، مزاحمت با حاکم اول کرده در همون معامله، همون معامله رو میخوان وازش کنن. یه معامله جدیدی نیست، نباید فسخ معامله جدید. بله، نابد اقاله رو هم باید معامله جدید بدونن. اقاله معامله جدید نی، واخوندنه، وادادنه، گشودن مبرمه، اینا نمیشه. خب این یه نکته است که ایشون داره. بله، اگر حاکم اول نباشه، حاکم دوم باید دخالت کنه. مزاحمت نیست، معامله جدید نیست، همون معامله است. اصلا معنی فسخ چیه؟ فسخ یعنی اون از هم باز میکنه. فسخ معنیش معامله جدید نیست. آخه نباید اینو بگیم. ایشون فرموده معاوضه جدیدم نیست، معاوضه قدیم رو از هم وازش میکنه، معاوضه قدیم رو از هم واز میکنه. و اما ثانیم، تملک جدیده، درسته، ولی معامله همون معامله اوله. تملک جدیده ولی معامله همون معامله اوله، برمیگرد سر جاش. بنابراین چیز تازه ای نیست و مزاحمت اگر بگیم جایز نیست در اینجا. اجازه بدین من دومی رو بگم. در عرض همن، هر دو حاکم در عرض همن، اما در عرض همن بدون مزاحمت با یک دگر. ثانی ما مانسته، این عبارت اینجا میگم، قبلن اون تکه مضمون عبارت بود، اینجا این عبارت میگن. اینو دقت کنید، قد ذکرنا فی باب الولایه انه لا دلیل علی ولایت الحاکم للصغیر. این یواش یواش مربوط به ولایت فقیه و حکومت هم داره میشه، ما یه خود ورودی درش کنیم. هر دو مثل همه نباید مزاحمت بکن. قد ذکرنا فی باب الولایه انه لا دلیل علی ولایت الحاکم للصغیر الا من باب الحسبه. حسبه رو ببینید ایشون چی معنی میکنند، ما در این حسبه حرف داریم. ایشون میگن و معنی الحسبه اتیان الامر من باب کونه امرا قربیا. حسبه در بعض روایات داریم کسی که حسبتا لله کار انجام میده، یعنی به حساب خدا، یعنی به قصد قربت. حسبه به حساب خدا، به قصد قربت. ایشون حسبه رو اینطوری معنی میکنه، میگن یه چیزیست میدونیم مورد علاقه، مورد نظر خداوند است، مورد رضای خداوند است، ما حسبتا این انجام میدیم. اموال این صغیر از بین برود، ما میدونیم خدا راضی نیست. علاقه خداوند تعبیر به علاقه نکنیم، رضای خداوند به این است اموال این صغیر حفظ شود. ما از باب قصد قربت حسبتا لله رضای خدا رو در نظر میگیریم و اموال صغیر حفظ میکنیم. پس حکومت حاکم و اموال صغیر از باب حسبه، حسبه هم یعنی در نظر گرفتن رضای خدا و بقصد قربت. خوب دقت کنید. به حیثو ان الشارع یرضا بذلک، شارع راضی است که اموال صغیر حفظ کنیم. ولا یرضا به حیفهی، راضی نیست که این حیف و میل بشود. فیوتا ذالک یا یوتی ذالک هر دو میشه حسبتن الی قربهی الالله. بنابراین دخالت از باب حسبه است و قرب الالله. خب ما اینجا اشکالمون بگیم که نخواهیم بعدن بگیم، ما میگیم امور حسبیه به معنی حسبتن للاق از قربت نیست. حسبه در اینجا به معنی کفایته، همون گونه که ما میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله و نعم الوکیل یعنی چه؟ یعنی خداوند برای ما کافیه. یه باری زمین مونده، مسئول نداره، نه پدری اینجا هست، نه عموم مردم حق دخالت دارن، یه باری زمین مونده، باید بعضی حسبتن و کفایتن این بار از زمین بردارن. ولذا اگر حاکم شهر در تصرف در اموال صغیری که میکنه مساله شاق از قربت هم نداشته باشه، نداشته باشه، باید حتما قصد قربت داشته باشه، الا باطله. قصد قربت در اینجا شرط نیست، حسبه معنی علا حساب الله نیست، به معنی قصد قربت نیست، حسبه به معنی کفایت است. حسبنا الله و نعم الوکیل، کفایت میکنه خدا ما رو. اینجا باری زمین مونده، باید مردم به عنوان واجب کفایی این بار زمین مونده را از زمین بردارن. پس این بحث دومیشون و عرضی که ما داشتیم اونم همینه. بارهای زمین موندهی که دیروز عرض کردم مسئول خاصی ندارد، اینها به عهده حاکم شرعه، اولویت با اوست، ورود میکند و اجازه امور حسبیه میده. نه اجازه امور حسبیه یعنی اموری که قصد قربت در شرطه، کاری به قصد قربت در اینجا نداریم. اینایی که وجوهات رو جمع میکنن حتما قصد قربت دارن، بعضی هم قصد قربت ندارن، قصد این دارن که از جبایه استفاده بکنن، اون که اشکال شرعی پیدا نمی کنه. بله، این تزاهم حاکمه اینش، حالا میرسیم به جمله بعد، ایشون از باب قدر متیقن میگه، میگه این حسبه که شد حاکم اول قدر متیقنه، حاکم دوم خلاف قدر متیقنه. ایشون معتقده که اطلاقی در ادله حاکمیت حاکم نداریم، چون اطلاق نداره باید بریم سراغ قدر متیقن. حالا اجازه بدید این سومین مطلب ایشون رو عرض کنم، هر چی شده امروز میگم، هر چی نشد این یه بحث مهمی هست. ایشون بعد میگه ولایت حاکم، این رو این عبارت نیست، تلخیص کردم از همون کتاب، میگه ولایت حاکم از باب قدر متیقنه، چون حفظ مال صغیر مطلوب عند الله، و اگر امر دائر بین حاکم و غیر حاکم شود قدر متیقن حاکمه. ما از قدر متیقن میگیم، اگر مسئله قدر متیقن شد حاکم ثانی لا یجوز تصرف کنه. حالی میگه اطلاق نداره، تزاهم هم نباشه اطلاق نداره، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. ببینید ایشون مشکلش این است که برای حاکمیت حاکم شهر و حتی برای ولایت فقیه، برای اینها میگن ما ادله مطلقه نداریم، ما هستیم و قدر متیقن بار زمین. در حکومت هم همین میگن، لابد الناس من امیرن برن او فاجر، مردم بالاخره حکومت میخوان، این بار حکومت زمین مونده، قدر متیقنش این است ولی فقیه باید برداره. آیا مسئله اینه از باب قدر متیقنه، یا ما مطلقاتی داریم در حاکمیت حاکم که شامل محل بحثم بشه؟ بذارید من مطلب ایشون بگم، اشکالش فردا انشاءالله. بنابراین امر دائر بین حاکم و غیر حاکم می شود متیقن همون حاکم شرعه، و علاهازا برای حاکم ثانی لا یجوز تصرف کنه. چرا؟ چون جواز اول من باب القدر المتیقن بوده. بعدم میگن حق این است که عدم وجود دلیل لفظی بر ولایت حاکم داریم، و ولایت حاکم از باب اخذ به قدر متیقنه، بنابراین حاکم ثانی خلاف قدر متیقنه نمیتواند. حالا خلاصت و کلامه، آیا مسئله اینه یا ما اطلاقاتی برای حاکمیت داریم و تا برسیم ولایت فقیه هم از همینجا در میاد فردا انشاءالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.